رحیم.
اسلام و ایمان اگه به قلب راه پیدا بکند چیز دیگر است و یکی از مصائب و مشکلات ما در طریق عبودیت این است که ایمان و اسلام ما آنچنان که به قلب و سر وجود ما راه پیدا بکند راه پیدا نکرد. اون وقت البته میگم آنچنان که باید راه پیدا بکند راه پیدا نکرد. این از آیات هم استفاده می شود در باره بعضی ها، از روایات هم استفاده می شود در باره بعضی ها. در قرآن شنیده اید که اون آیه را که ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان در باره دی می فرماید، هنوز ایمان به قلب شما راه نیافت. همونا که مؤمن بودن، اسلام آورده بودن، نماز هم می خواندن، خیلی چیزها، خلاصه گاهی اسلام و ایمان به قلب انسان راه پیدا نمی کنه. راه پیدا کردن ایمان و اسلام به قلب مسئله است. همین نمازها که من و شما میخونیم، همین اذکاری که من و شما میگیم، همین اورادی که داریم، اینها هنوز به قلب ما آنچنان که باید راه پیدا بکند راه پیدا نکرده. اگر میخواهید خوب بفهمید، من به صورت یک مثال ساده بگم به شما، یک مثال ساده، این که زبان ما من و شما صاف میگوید لا اله الا الله، به نظر ما در قلب ما همین هست. هست البته، اما چگونه هست؟ در سر قلب هست یا در این طرف قلب، در یک صورت، در صورت قلب است، در عمق قلب است یا در صورت قلب است؟ کدامش هست؟ گفتید در صورت. فکر میکنیم در قلب داریم. فکر ما هم چندان باطل هم نیست، چیزی هست در قلب، اما در قلب هنوز به آن معنا که باید باشد نیست. وقتی که به نماز میستیم، این خیلی دلیل خوبی است، این دلیل را شما برای اثبات خیلی چیزها، یعنی برای اثبات خیلی از معایب در مقام عبودیت برای خودمون هیچ وقت فراموش نکنید. یه دلیل من گفتم، الانم میگم، توصیه میکنم به برادرها، به خانمها، که این را در نظرتون باشته باشید. هر وقت خواستید عیب خودتون را در ارتباط با حق، در ارتباط با عبودیت، نقیصه خودتون را در مقام بودیت، به هر شکلش، از هر شکلش خواستید خوب بفهمید، شاهد زنده داشته باشید از خودتون که خودتون میبینید، همیشه روزمره به نماز نگاه بکنید. نماز میزان است. روایت فرموده، واقعا بیان عجیبی است در روایت، فرمود نماز میزان است. نماز خوب میزان است که میسنجد انسان با نمازش وضع خودش را. بس سلام، وضع درونیتون را در هر باب خواستید با نمازتون چی بکنید؟ با نمازتون بسنجید. میزان است. در قیامت هم میزان است، در برزخ هم میزان است، در همه جا میزان است، اینجا اونجا همه جا میزان نماز است. خب شما وقتی در نماز من شما سعی میکنیم که بس کنم که خیلی هم سعی میکنیم و احیانا به قول معروف سعی در حد خودکشی هم میکنیم که این نماز را 5 دقیقه که نماز میخوانیم با حضور بخوانیم، نریم اینور اونور، قلب نرود اینور اونور، از اینجا اونجا سر در نیاورد، هر چی خودمون رو جمع میکنیم، نذر و نیاز هم میکنیم و نذری نیازی توسلی، واقعا چارجویی، رنجم میکشیم، و وقت بسم الله الرحمن رحم شروع کردیم، میبینیم باز رفتیم دیگه، باز یه خودی میخوام برگردیم، برمیگردیم میبینیم به سوی خدا برنگشتیم، رفتیم یه جای دیگه. ترجمه کنید، اون حالت که من و شما داریم، رفتیم یه جای دیگه، به سرعت هم میریم. شما نمیتونید حتی بشمارید چه جاهایی گشتید. من و شما در نماز چرا هی نمیتونیم حضور قلب پیدا بکنیم؟ اگر اون لا اله الا الله در قلب است، چرا قلب این گرفتاری افتاده؟ اگر این زبان زبان قلب است، لا اله الا الله اگر زبان حال قلب است، اگر جا در قلب کرده، این باید قلب باید همیشه به سوی چی فرار بکنه؟ به سوی خالق، به سوی خدا. اصلا نتواند به این مرونبر برود. اگر برود بزورم ببری جای دیگه فوراً برگردد. پس معلوم است که ذکر به قلب راه پیدا نکرده. اینو در بین اهل سلوک اینجور میگن، میگن که فلانی ذکر به قلبش راه پیدا کرده یا نکرده. این مثال بود گفتم، مثالیست که برای اون اصل مسئله خوب گویاست، یا به یک نظر خود همون اصل مسئله است. ایمان و اسلام وقتی به قلب راه پیدا میکند، یه چیز دیگه است، مانند همون راه پیدا کردن لا اله الا الله به قلب. این اسلام و ایمانی که ما داریم در زبان است و در قلبم هست و در صورت قلب است، در عمق قلب هنوز نیست. اگه باشد این نیست، این نیست جلال من و شما هست. خب از جمله چیز، این مقدمه بود، مقدمه بود که خیلی طولم کشید. از جمله چیزها که موجب این می شود که انسان در مرحله همون سوره ایمان و اسلام بماند و ایمان و اسلامش به قلبش راه پیدا نکند، یعنی مانع راه پیدا کردن ایمان و اسلام به قلب باشد، از جمله این موضوعات یکی همین هوا از هواهای نفسانی است که الان در این جلسه بحث می‌کردیم. چی؟ که تتبع اثرات مؤمنی. یه سالک بخواد ذکر و ایمان و اسلام به قلبش راه پیدا بکنه، از آنچه که مانع این مسئله است باید اجتناب بکنه. از جونه باید از چیز اجتناب بکنه؟ از جونه باید از تتبع اثرات اجتناب بکنه. واقعا این مسئله بود من گفتم، باز شما خودتون بعدها فکر میکنید. خیلی ها این عروج عوالم را در 5-6 دقیقه برای انسان که روایت میگوید از صلات معراج المؤمن، یا برای رسول الله صلی الله علیه، که بعضی از روایات ناظر بر این است که بعضی از معراج های پیغمبر در حال نماز بوده، نمیتونن حل بکنن در یک نماز کجا رفت این همه عوالم را. خب شما در این عوالم باطل کجا میرید در یک نماز؟ اینا فوق زمان است. شما که در 5 دقیقه همه عالم را میگردید به اندازه خودتون، عوالم خودتون را، خب کسی که روح بالا داشته باشد عوالم بالا را میتواند گردش بکند و برود و سیر بکند و حقایقش را ببیند، بیابد، در اون عوالم بیفتد. فوق زمان یه چیز دیگه است. در واقع درد یک سالک را و دوای یک سالک را و محرکاتش را، اصولش را در اینجا ما بحث میکنیم. این در اصول کافی میخوانم روایت را، جلد 4 باب و من طلب اثرات المؤمنین و اوراتهم، حدیث 4. عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر سلام الله علیه قال، امام باقر فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود یا معشر من اسلم بلسانه ولم یسلم بقلبه. ببینید تعبیر رسول الله هست، ای اونها که به زبانتون مسلمانید اما به قلبتون هنوز مسلمان نیستید، به زبان اسلام آوردید اما اسلام به قلبتون راه پیدا نکرده، لا تتبعوا اثرات المسلمین، عیوب مسلمین را جویا نباشید. یعنی این از آثار راه نیافتن اسلام به قلب و قهرن از آثار راه نیافتن اسلام به قلب که هست، این راه نیافتن اسلام به قلب را تثبیت هم چیه میکنه. ترجمه فرمودید لا تتبع اثرات المسلمین فانه، از این گذشتیم، اینجا یه نکته دیگر است، فانه من تتبع اثرات المسلمین، در اینجا من توضیح خواهم داد، خوب دقت کنید، فانه برای اینکه رسول الله میفرماید من تتبع اثرات المسلمین، کسی که لغزش های مسلمان ها را جویا بشود، تتبع الله اثرته، خدا هم دنبال گیری می کند لغزش او را. دقت می کنید حالا این چی خواهد شد؟ من را نظر می کنم، توضیح می دم. و من تتبع الله اثرته، کسی که خدا دنبال اثرات او را گرفت، یفزح، و خدا او را چی می کنه؟ مفتزح می کنه. مقصود رسول الله چی؟ کجا مفتزح می کند؟ در باطن، در آخرت، یا در ظاهر و باطن، در اینجا و قیامت؟ به انها مختلفش معنی کرد. اما یک نکته من در اینجا به شما عرض کنم، فرمود کسی که اینجور بکند خدا هم اثرات او را چی میکنه؟ تتبع میکنه. یعنی شما وقتی کنجکاوی میکنید تجسس میکنید، میخواد بفهمید که من چه عیبهایی دارم. خدا هم به بیان رسول الله چی میکنه؟ اثرات شما را تتبع میکنه. حالا عیبهای شما را در اینجا برای دیگران معلوم میکند، در قیامت شما را عیبهاتون معلوم میکند. اینا یک مسائل است در جا خود محفوظ، اما نکته عمیق‌تر چیه که در سلوک دیگه انسان کارش به جایی نمیرسد؟ خود قطع کنید. نکته عمیقش کجاست که نمیگذارد در سلوک انسان کارش به جایی برسد؟ نکته عمیقش غیر از اینکه در دنیا انسان را مفتزه میکند، عیوبش را خدا معلوم میکند به دیگران، در آخرت هم همینطور. غیر از این خدا وقتی اثر و اثرات و لغزش های یک سالک را فرض میکنه که سالک باشد، میخواد دنبالش را بگیرد، معنیش این میشود خدا این سالک را اونجاها که لغزش میکند و احتیاج به عفو و نادیده گرفتن دارد، اثرات و لغزش های او را چی میکنه؟ نادیده نمیگیره. مخصوصا در اوائل انسان هی در لغزش است. سالک باقی را میگیم صادق است، اما بالاخره انسان از عبودیت سخت است، مرتب در چیه؟ مرتب در لغزش. لغزش میکند و برمیگردد. مثلا در مراقبه سعی میکند غفلت از حق نکند. یکی از وظایف است در مراقبه سختم هست که انسان باید همیشه در حال ذکر قلبی باشد، قلبش از او غفلت نکنه. این چیزی است که هی مرتب انسان میلغزد، هی میبینید رفت غفلت کرد، دوباره برمیگردد، استغفار میکند، باز ادامه میدهد به ذکر قلبش، باز میرود و غفلت میکند و بعد همینطور این مرتب تکرار میشه و امثال این لغزش ها. اگر خدا این لغزش ها را نادیده نگیرد، اون وقت دیگه کسی راه به جایی نمیبرد. اگر خدا این لغزش ها را که برای یک سالک پیش میاد و هر کدامش کار سالک را یک سره میکند، اگر نباشد عنایت خدا، اگر خدا اینها را نادیده نگیرد، کسی راه به سوی خدا پیدا نمی کند. اصلا انسان سالک با عفو خدا پیش میره، سالک با مغفرت خدا پیش میره. عفو مغفرت نباشد، کسی راه پیدا نمی کند. تتبع اثرت از ناحیه خدا برای انسان، یعنی او بخواد دنبال گیری بکند، موش کافی بکند، کنج کافی بکند، روی اثرات ما تکیه بکند، این چیزیست که دیگه به طور کلی یک مصیبت فوق‌العاده است برای یک سال. و روی همین حساب هم این مسئله در حالات سالک متفاوت. یعنی چه؟ یعنی شما دو نفر ببینید که با هم شروع کردن به سلوک و ذکر بودیت، یکیشون خیلی اهل اغماز و گذشته است و نه تنها جویای عیوب دیگران نیست، اصلا خوشش نمیاد از عیب کسی مطلع باشد، تتبع اثرت که ندارد خوشش نمیاد، بلکه اصولا یک حالت پرده پوشی اغماز هم خیلی جالب در وجودش هست و خیلی بیشتر. یکی دیگه اینطور نیست، یه خورده اگه تتبع اثرت هم نکند، خیلی اون اغمازی که در این یکی هست در او چیه؟ نیست. این دو، هر دو که در سلوک هستن، هر دو یک نوع که اشتباه کردن، یک نوع اشتباهات که میکنن، میبینید که این با این اشتباهاتش پیش میره، اون یکی با اون اشتباهاتش چیه؟ پیش نمیره. چرا؟ چون خدا اونجا سختگیری میکنه، برای این سختگیری میکنه، چون سختگیری میکند، دقت کردید؟ چون سختگیری میکند، او هم سختگیری میکند. اینجور جویای عیوب مردم را خدا جویای عیوبش هست. حالا غیر از این که مفتزه میکند در دنیا و آخرت، در باطن وقت جویا بود روش حساب کرد و انگوش روی عیوبش گذاشت، دیگه راه براش بسته است. بنابراین هر چی میتوانید، اگر سالک هستید، هر چی میتوانید سعی کنید عیبی از مردم را ندانید. بندگان خدا را میگه خوشتون نیاد که بدانید، خوشتون بیاد که ندانید، خوشتون بیاد عیب همه برای همه مخفی باشد. و عرض کنم که حال اینچینی داشته باشد، اون وقت تا خدا تتبع اثرات خدای نکرده نداشته باشد. خب باز اینجا یه مسئله بود، تذکری بود که انشاءالله همه تون خوب گوش کردید، ولی برای اونا که اهل دردند، یک راهنمایی مفیدی از این روایات. خب حالا دیگه من تمام میکنم. از جمله آثار عیب مردم را دنبال گیری کردن که از جلوات حواست، این است که خود این مسئله انسان را از خدا دور میکند. اصلا از علل دوری است، اینم یه مسئله دیگه است. اصلا از علل دوری انسان از خداست، اینم یک مسئله است. به این روایت دقت میکنیم، اصول کافی جلد 4 باب من طلب اثرات المؤمنین و اوراتهم حدیث 7، انا ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق قال فرمود:
ابعد ما یکون العبد من الله ان یکون الرجل یواخر رجل و هو یحفظ علی زلاته لیعیره بها یومن. فرمود دورترین حالتی که انسان از خدا دارد این است که شخصی با کسی دوستی دارد اما لغزش های او را میشمارد تا یه وقتی از این لغزش هایی که شمرده و یادش در نظرش حفظ کرده از او بر علیه او چی بکنه؟ سوء استفاده بکنه. اون حالت شمردن و تتبعش حالا فعلا مطرح است. این روایت هم بخوانم از کنم که انشاءالله تو شما که اینطور که شما و ما نیستید، مثلا دوستتون آمد فورا یک چیز را اون دوست نادان بود یک چیزی به شما گفت، شما بعد دنبالش میگید خب چجور شد فلان، اینها خطر است همش. دقت میکنید از عیب کسی از لغزش کس خطر است همش. یا مثلا میدید که فرض فرماد که در یه جای دو نفر صحبت میکنن و بالاخره که اشکالی در کارشون هست، ایراد چیزی میخواد بفهمید چیه، اینجاها برای یک سالک از اون مسائل خطرناک است. به این روایت هم که میخوانم و تمام میکنم این موضوع را، دقت میکنیم جامع السعادات جلد دوم صفحه 265، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود من استمع خبر قوم و هم له کارهون. رسول الله فرمود کسی که گوش بدهد به صحبت و اخبار یک دسته دو نفری چند نفری با هم هستند، استماع بکند خبر اونها را، نمیخواندیم بداند ها و هم له کارهون، اونا نمیخواندیم بداند اما میخواد چی بکنه؟ میخواد بداند. در این صدت برآمده باشد صبت فی اذنیه الانش یوم القیامه، از کنم که چیزی در گوشش ریخته میشود در قیامت که دیگه آنچه که باید بشنود را چیه؟ نمیشنود. خب از کنم که این میدانه که در سلوک الالله یکی از کمک ها برای انسان آن چیزهاست که با ارتفاع حجوب ظلمانی یه مقدار از قلب به گوش انسان میرسد. دیگه از این روایت اینجور میتونیم برداشت بکنیم که کسی که این حالت را دارد از این مسئله چی میشود؟ از این مسئله اینجا محروم میشود. یکی از موضوعاتی که برای سالک کمک است در این راه در طریق سلوک الالله این است که یک حالت استماع خاص دارد در مراتب مختلف. قرآن به گوشش میخورد تأثیر خاصی دارد، روایت به گوشش میخورد تأثیر خاصی دارد، گوش قلب یه خورده باز است، یه خورده میگه ما یه خورده باز است، حرف حق میشنود موعظه میشنود اثر میگذارد. دقت مونه چی میگم ها، اثر میگذارد. این یواش یواش وقتی گوش قلب استید، این که در قرآن میبینه که اینا گوش ندارن، گوش ما را که دارن، که ترجمه کنی آن گوش را که درش حق اثر کند، از این چیز اسرارآمیزی است. اصلا حرف حق به گوش بخوره راه پیدا بکنه به وجود و قلب، این از اون اسرار است در نظام وجود. شما خودتون دقت کنید میفهمید، شما با افراد مختلف روبرو شده طرحهای حق زیاد زده اید، کسان را روشون زیاد تاکید کردید، یک حرف حق از شما قبول چیه؟ نکرده. کسانی هستن که آمادگی دارن، اصلا خیلی ساده تر هم گفتید، کم هم گفتید ولی پذیرفت. ترجمه میکنید این گوش قلب است که اول یه خورده باز است. سالش اگر یه خورده پیش رفت، حجاب های ظلمانی از قلبش برطرف شد، این گوش قلب بیشتر چی میشه؟ باز میشه و نه تنها حرف حق را، آیه را، روایت را، نصیحت را که میشنود، آن اثر را که میگذارد، غیر از اون یواش یواش در ابواب کشف سوری که کشفیز پیش میاد، اون ابواب مکاشفات شروع میشه، اولی چیزای میشنود قبل از همه کشف های سوری، این کشف سوری پیش میاد، چیزهای غیر عادی ها که دیگران نمیشنود، اصواتی میشنود، صداهای میشنود و بالاخره چیزها یواش یواش اینا مراتب دارد میشنود. این یعنی بیشتر باز شدن همون گوش قلب است که اول از کردن به اون شکل هاست و بعد هم این صورت ها جلوه میکنه. اول هم کشف سمعی میگن در باب مکاشفه و این شنیدن ها یواش یواش زیاد میشود و کمک است در راه براش. به هر صورت این با این مراتبی گفتم، این گوش را داشتن گوش قلب است، گوش قلب داشتن چیزی است که به درد سالک و به فریاد سالک در این عالم چیه؟ در عالم سلوک میرسد. سالک اگر گوش قلب نداشته باشد از اون مراحل اولیش دیبه تا آخر به اصطلاح در یک بود کارش معطل، اینطور اون و کسی که تتبع اثرات میکند این گوشم درو چه میشه؟ بسته میشه. این و سلام. حالا اینا چیه؟ حقیقت هست؟ اینجور که من به شما توضیح میدم حقیقت شما جویای عیب این آن شدید، یعنی وقتی در یک مجلس مثلا موعظه نشستید یا قرآن به گوشتون خورد با کسی که اینطور نیست شما با او فرق میکنید؟ بله فرق میکنید. بله چرا؟ دیگه چراش خدا میدانه. حقیقت این است ما نمیدانیم، اما من و شما میبینیم که انسان ها در قبول حق چی هستند؟ متفاوت. پس این عینیست، این چیز عینیست. همه اون از اون خانواده مون گرفته تا دوستان و تا دیگران میبینیم انسان ها واقعا به صورت خیلی اسرارآمیز در قبول حق یا در جایگزین بودن حق در باطنشون چی هستند؟ متفاوتند. خب اگر عقل یک عقل است، اگر گوش یک گوش است، اگر مسئله یک مسئله است، من که یک حق را میگم، چرا این گوش میپذیرد، این گوش راه میدهد به قلب، اون گوش راه نمیدهد؟ چرا این عقل میپذیرد، چرا اون عقل نمیپذیرد؟ چجوری است؟ بله میفهمیم اسرارآمیز است، ترجمه کنیم این نیست دیگه، نمیفهمیم چگونه، اما میدانیم قطعا اسرارآمیز است.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت، دیدم خاری بود ز بیم فراقت، دیدم از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت، دیدم خاری بود ز بیم فراقت، دیدم تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، پیوند الفتت همه عالم بریدم، پیوند الفتت همه عالم بریدم، از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت، دیدم خاری بود ز بیم فراقت، دیدم تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، پیوند الفتت همه عالم بریدم، 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 پیوند الفتت همه عالم